الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. مجموع رواياتي بود که علامات کسی رو که اقل الناس بیان فرمود. یکی دیگه از اون روایات باز از امیرالمومنین علیه السلام هست که افضل الناس عقلا احسنهم تقدیرا لمعاشه و اشدهم اهتماما به اصلاح معاده. بهترین مردم از نظر عقل، عاقل‌ترین مردم کسی است که بهتر تدبیر میکنه و مدیریت میکنه زندگیش رو. تقدیر المعیشه یعنی حساب کار آدم داشته باشه و مطابق اونچه که لازمه خرج بکنه. این خرج های تشریفاتی که یه چیزی آدم میخواه که هیچ مصرفی نداره، فقط برای قشنگی اونجا میذاره یا برای خودنمایی، اینا با عقل سازگار نیست. و اشد و اهتماما به اصلاح معاده، کسی که بیشترین اهمیت رو به درست کردن آخرتش داره. خب معلومه اگه ما اینجا مسافریم، هرچی برای اینجا داریم فعالیت میکنیم، در حقیقت اون چرا که بیشتر از ضرورت یک کاروان سراست داریم کار میکنیم، این با عقل سازگار نیست. بقیهش باید همه رو برای اون آدم که جای اصلیم و به طور جاودانه اونجا خواهیم. خب عرض شد که کلمات قوم در مقسم معقول اول و ثانی مختلف. بعضی که عمده حکما هستن، بلکه متقدمین همشون اینطور فرمودن، مقسم رو معنا قرار دادن. گفتم معنا یا معقول اول یا معقول ثانی، یعنی یا یک معنایی که در خارج موجود ما به ازای خارجی داره، یا معنایی است که تو عالم خارج نیست. از زمان مرحوم خواجه تا اونجایی که ما تفحص کردیم، قبل از خواجه نبوده این فرمایش. دو گونه صحبت شده، یعنی در عین اینکه آقایون بعضی عباراتشون میفرمایند که مقسم همون معناست، در بعضی عباراتشون مقسم رو مفهوم قرار دادن، یعنی اون صورت ذهنی که ما از معنا داریم. و اما البته تا رسیده به جایی که فقط مفهوم قرار دادن، یعنی مثل حضرت استاد آیت الله مصباح دامغ الله یا استاد شهید مطهری، اونا دیگه اصلا معنا رو مطرح نکردن، فقط مفهوم فرمودن. و تعبیر سوم و وجه سومی که هست این است که الوجه الثالث ان مقسم المعقول الاول والمعقول الثاني هو العارض. عارضی که تقسیم میشه به معقول اول و معقول ثانی. گفتن عارض دو قسمه، یا عروضش خارجیه یا عروضش خارجی نیست. عارضی که عروضش خارجی باشه اون معقول اوله، و اما اگر عروض خارجی نبود اون وقت یه وقت عروض ذهنیه، یعنی ما به ازایی در ذهن داره، یه وقت نه. ببخشید، عروض ذهنیه، یه وقت این عروضی که ذهنیه اتصافش هم ذهنیه، یه وقت نه اتصافش خارجیه. حالا این تعبیری مثلا زورش میاد بگه عروض که خارجی نبود حتما ذهنیه، منتها وقتی عروض ذهنی بود یه وقت اتصاف هم ذهنیه، یه وقت اتصاف خارجیه. اگه اتصاف ذهنی باشه میشه معقول ثانی منطقی، اگه اتصاف خارجی باشه میشه معقول ثانی فلسفی. این از اولین جایی که در این حرف زده فراج شوارق الالهام جلد 1 صفحه 287 تا 295. عبارت مرحوم خواجه اینه که الشیئیت من المعقولات الثانیه. ایشون مفصل وارد شدن، صاحب شوارق مرحوم لاهیجی فرمودن ولنقدم مقدمتا فی بیان المعقول الثانی فنقول قد وجدناهم یستعملون هذه اللفظه فی طائفتین من المعانی احداهما ما یجعلونه موضوعا للمنطق و ثانیهما الامور العامه و کلتا طائفتین مشترکتان فی انهما معان معقولتون تتصف به هل اشیاء الخارجیه و لیست لها هویات خارجیت متأصلت قائمت به موضوعاتها فی الخارج. یه معقولات ثانی چه منطقیش باشه چه فلسفیش خارجیت نداره، تو خارج نیست، قائم به موضوعش نیست. این توضیح خیلی دارن تا میرسه به چند صفحه بعد، میفرمان و اقول التحقیق فی هذا المقام ان یقال العوارض علی ثلاثه اقسام. عارضها سه قسمه. الاول عارض یکون الخارج ظرفا لوجوده، یا عارضی است که در خارج وجود داره، یعنی خارج ظرف وجودش که سواد. دوم و عارض لا یکون الخارج ظرفا لوجوده ولکن یکون ظرفا لنفسه، یا عارضی داریم که خارج ظرف وجود او نیست اما ظرف خود او هست. اینا یه چیزایی که زور میاره به عقل که حال چه جوری میشه ظرف وجودش نیست اما ظرف خودش هست. مثلا خودش فرض کنیم مثلا یه چیزی غیر وجودش مثلا یه خودی داره. حالا فعلا به ایناش کار نداریم، فعلا میخوام ببینیم که مقصم همون عارضه. فرمانده یه عارضی هست که خارج ظرف وجودش نیست، چون وجود در خارج وجود نداره ولی ظرف خودش هست مثل وجود. مثال زن و عارض لا یکون الخارج و ظرفن لوجودهی و لا لنفسهی، یه عارضی هم داریم که نه وجودش تو خارجه نه خودش، با اون معقولات ثانی منطقی کل کلی بل اولو یکون الخارج و ظرفن للاتصاف بهی لا محاله. اون اولی که خارج ظرف وجودش هست یعنی عروضش خارجیه، اتصافش هم یقیناً خارجی هست و یکون له ما یحاذا بهی فی الخارج، و ثانی یکون الخارج ظرفن للاتصاف بهی ایزن. اون دومی هم چون خارج ظرف خودش هست پس اتصافش تو خارج هست، لکن لا یکون له ما یحاذا بهی فی الخارج، و الثالث لا یکون الخارج ظرفاً للاتصاف بهی. قسم سوم اینه که خارج، همونطور که ظرف نیست برای خودش، ظرف برای وجودش، ظرف برای اتصافش هم نیست. ولا له ما یهازا بهی فی الخارج. این فرمایشی است که مرحوم لاهیجی فرموده و بعد از لاهیجی مرحوم سبزواری در شرح منظومه جلد دو از این طبع ناب، طبع اون پنج جلدی که بهترین چاپ شرح منظومه است، صفحه 164 تا 169 فرموده این کان الاتصاف و کل عروض فی عقلک، اگه اتصاف و عروض هر دو تو عقل باشه، فالمعقوله به ثانی سفی، اون رو معقول ثانی به نام، منظور معقول ثانی منطقیه. اگه معقول ثانی منطقی رو میخوای تعریف کنی، بگو نیست که اتصاف و عروضش هر دو در عقله. اما به ما عروضهو به عقلنا تسم، به عقل نر تسم یا توسم، فل این او فیه تصاف و هورسم. یه جور دیگه هم میشه تعریف کرد معقول ثانی رو، اونی که عروضش در عقله، حالا خواه اتصافش در عقل باشه خواه در خارج، که اینو بهش میگیم معقول ثانی فلسفی طبق اون معنای عامه معقول ثانی. اینا رو فرموده، بعد فرموده و توضیح المقام. به نظر میاد این اقتباس از همون شوارقه. کنل عارض ثلاثه اقسام، عارض یکون عروضه للمعروض و اتصاف المعروض بهی فی الخارج کالسواد، و ظاهر انه معقول اول به کل الاصطلاح. این چه در من نظر منطقی چه در نظر فیلسوف، این معقول اول. و آرزون فیه کلاهما فی العقل، یا آرزی هم داریم که هم عروضش هم اتصافش در عقل کل کلیه. و آرزن عروضهو فی العقل ولیکن الاتصافو بهی فی الخارج، اون دومی هم منطقی هم فلسفی، یعنی هم طبق این اصطلاحی که ایشون فرموده. یا آرزی هم هست که عروضش در عقل اتصافش در خارج مثل عبوبه. فَإِنَّهُ وَإِنْ لَمْ يُحَازِهَا شَيْءٌ فِي الْخَارِجِ، مثل کلیت میمونه در این جهت، لَكِنَّ اتصاف الْعَبِ بِهِ فِي الْخَارِجِ، لَكِنْ اتصاف در خارجه. خب حالا این سه وجه، ما توضیحات اون مسئله عروض و اتصاف و فعلا بهش کار نداریم، چون بحث اون این بود که مقسم معقول اول و معقول ثانی چیه. این قول میگه مقسم عارضه. حالا عارض یعنی چی؟ و مرادهم من العارضه هو المحمود. می‌فرمایند که این که گفتیم عارض سه قسمه، یعنی محمول سه قسمه. چرا؟ چرا این ما این تفسیر رو از کجا در آوردیم؟ فراج تعلیقه الحکیم سبزواری علال اسفاره جلد یک، این تعلیقه در صفحه 566 چاپ کنگره هست. مربوط میشه از تعلیقات بحث مواد ثلاثه که قبلا خوندیم. اونجا مرحوم آخوند اینو دارن که میشه یک چیزی اتصافش در خارج باشه، یعنی وجود رابطش در خارج باشه، ولی خودش در خارج نباشه. گفتن مثل این که میگه زیدون اعما. این عبارت آخوند روی این خیلی تأکید داره، دو سه صفحه این مسئله رو. یه وقتی میگه زیدون اعما، زید در خارج متصف است به اما، یعنی زید خارجی کوره نه زید ذهنی. منظور از زیدون اعما این نیست که زید ذهنی کوره، اونطوری که مثلا شما میگید الانسان و کلیون طبق نظر قوم که کلیت صفت انسان ذهنی، اینجا اینطوری نیست. اینجا منظور اینه که اون زید خارجی کوره. پس کوری صفت زید در خارج، در حالی که یعنی چه؟ یعنی این اسناد، یعنی این نسبت، نسبت خارجیه. حرفی که آخوند اونجا داره، نسبت تو خارج هست، اما چی؟ اما خود اما امر خارجی نیست. برای اینکه عدمه، عدم البصر، خب این که خارجیت نداره. عدم که دیگه نمیشه وجود داشته باشه، عدمه. هرچی هم بگن عدم مضاف، بارها گفتیم این که میگن حظی از وجود داره، خودشون تفسیر میکنن، یعنی وجود براش اعتبار میشه، نه اینکه وجود داره. برای اینکه عدم هست که مقسم برای عدم مطلق و عدم مضاف هست، یعنی عدم مضاف هم بالاخره عدمه. عدم زید بالاخره هیچیه، اونی که چیزیه خود زیده. عدم زید که دیگه حظی از وجود، منظور اینه، منظور اینه که یعنی زید وجود داره، این عدم رو به دلیل اینکه اضافه میکنی به زید که امر وجودیه، همونطوری که در ادبیات گفتن مذکر که به مؤنث اضافه شد کسب تأنیث میکنه یا بالعکس، اینجا هم عدم که به وجود اضافه میشه کسب چی میکنه؟ کسب موجودیت میکنه. همونطوری که اونجا واقعا مذکر مؤنث نمیشه، مذکر مذکره، اینجا هم واقعا عدم موجود نمیشه، فقط شما اعتبار موجودیت براش میکنی. خب اونجا آخوند فرموده که پس میشه یک محمولی، خودش حتی تعبیر ایشونه که ممتنع باشه، اما نسبتش در خارج موجود. اون حرفو که مرحوم آخوند تو متن زده، اون وقت حکیم سبزواری تو حاشیه فرمند وقت دریت من هازا، از همین جا اون وقت میتونی بفهمی که میگن معقول ثانی فلسفی اونه که عروضش تو خارج نیست ولی اتصافش تو خارج هست. میگه میدونی یعنی چه؟ یعنی وجود محمول تو خارج نیست، اما نسبتش با موضوع تو خارج هست. عبارت ملاحظه بفرمایید. فقط درایت من هازا معنا قولهم فی تعریف المعقول الثانی الفلسفی، در تعریفش گفتن چی؟ گفتن انه الذی یکون عروضه للمعروض فی العقل سواء کان اتصاف المعروض به فی العقل او فی الخارج. خب این فل خارجش چجوری میشه؟ اون فل عقل باشه هیچ مشکلی نداره، چیزی که عروضش تو خارج نیست چجور اتصافش تو خارجه؟ فرموده فإن المراد بکون الاتصاف بهی فل خارج کون و وجود رابطه فل خارج. مراد از این که اتصاف در خارجه یعنی نسبتش با موضوع تو خارجه. خب عروضش در عقله یعنی چه؟ کمل مراد، همونطوری که مراد به کون عروضهی فی العقل ان وجوده المحمولی رابطی انما هو فی العقل، اون وجود محمولیش یعنی وجود فی نفسهش، وجود رابطیش تو عقله، یعنی خود محمول تو عقله، اما رابطهش با موضوع چیه؟ تو خارجه. این از یه چیزاییه که آخوند اونجا برش اصرار داره، بر همین اساس هم حکیم سبزواری داره استفاده میکنه و معقول ثانی رو با اون تعریفی که خودش تعریف کرده، گفتیم این تعریف قبلا نبوده، این تعریف از حکیم لاهیجی شروع میشه، بعدم مرحوم حکیم سبزواری پذیرفته و احیانا بعضی ها بعد این حرف رو پذیرفتن. معقول ثانی یعنی که ما به ازا نداره، پس سلام، ما به ازای خارجی نداره، اما اینکه حالا عروزش تو خارجه، اتصافش تو خارجه نیست، یا اینا نبوده، اینا رو در دوره آخرالزمان در آوردن. حالا میخوایم ببینید این حرف با اون حرفی که بارها از آخوند نقل کردیم، آخوند میگه اگر بخواد نسبتی خارجی باشه باید چی باشه؟ باید طرفین نسبت تو خارج باشه. این با اون متحافته. اینجا خودش میگه موضوع تو خارج هست، نسبت هم تو خارج هست، محمول تو خارج نیست، حتی ممتنعه، تصریح میکنه به این که میشه ممتنع باشه. خب این همونه که معصوم نیست آدم، و اگرم کسی دنبال یک کسی بره به خاطر اینکه شخصیت علمیش بالاست، این هیچ حجتی نداره، فقط معصوم است که حجته، بقیه دیگران باید حرفشون رو دید. اگه حرفش درسته ما مخلص حقیم، اگه حرفش درست نیست هر کی میخواد باشه، خودش محترمه اما حرفش رو ما قبول نمی کنیم. باید آدم اینطوری پرورش پیدا کنه تا منحرف نشه. و الا قالوا انا وجدنا سادتنا و کبراءنا فعللون السبیلا. این باید خیلی مراقب باشیم. بزرگ بزرگه، اما این هیچ وقت معناش این نیست که حرفش حجته. شما باید حجت داشته باشید بر تبعیت از اون حرف. خیلی بلاخ این فرمایش مرحوم حکیم سبزواریه که مراد از عارض رو میگه محمول، میگه عروض در خارجه یعنی خود محمول تو خارج، عروض در ذهنه یعنی این محمول تو ذهنه، محمول تو خود خارج نیست. خب این که مراد از عارض محموله، حضرت استاد شهید مطهری هم همینطور تفسیر کردن. شما وقتی برید کلمات شرح منظومه رو چیز میکنن، ایشون عارض رو به معنای محمول میگیرن و درست هم هست. البته عارض این به معنای محمول به کار رفتنش خیلی، من بار اولیه که آدم میبینه در همین جا در بحث معقول ثانی به کار میره. جاهای دیگه عارض به معنای عرضیه. و مرادهم من العارض هو المحمول و ان کان المتداول استعماله به معنی الارضی. عارض یعنی چیزی که خارج از ذات شیه و بر شی هم میشه. خب اما محمول میخواد خارج از ذات باشه، میخواد ذاتی باشه. محمول مطلقه، هر نوع چیزی رو میتونید شما هم کنید. حالا ما میاییم و عقول. از التفتنا الى ان المحمول فی کل حمل هو المعنا. هر جا که شما حمل میکنید محمولتون چیه؟ معنا. میگید زید قائم است، یعنی معنای قیام در او متحققه، نه مفهوم قیام. مفهوم قیام تو ذهن شما متحققه، چه بسا اصلا اون تصور قیام رو نکرده باشه. تازه اگرم قیام رو تصور کرده باشه، معنای زیدون قائم این نیست که یعنی او تصور قیام کرده. معنای زیدون قائم معنای همون است که حاضه الخشبه قائمه، چوب وایستاده است. یه وقت چوب افتاده یه وقت چوب وایستاده، چوبی که گذاشتن سینه دیوار، میگن این چوب ایستاده است. ایستاده عمود بر زمینه. بعد خب اون که قضیه این محمول نشد، این مفهوم هویت موضوع محمول مفهوم قضیه است. سوال اینه، شما که میگید هوه هوه، یعنی موضوعتون با چی اتحاد داره؟
معنا.
پس محمول معناست، همین ما کار داریم، محمول معناست. اگه چیز دیگه میتونید جای این جمله بذارید بفرمایید. پس بنابراین اذا التفتنا الى ان المحمول في كل حمل هو المعنى رجع هذا الوجه الى الوجه الاول. خب آقا میگیم معنا یا موجود در خارج هست میشه معقول اول، یا موجود در خارج نیست. وقت وقتی در خارج نبود یا وصف امر ذهنی است میشه معقول ثانی منطقی، یا وصف امر ذهنی نیست، همین به صورت سلبی میشه معقول ثانی چی؟ فلسفی و بسلام. اینجا شما میگید محمول یا در خارج وجود داره میشه معقول اول، یا در خارج وجود نداره. وقتی در خارج وجود نداشت یا وصف یه امر ذهنیه که در خازن به وجود او موجوده. حالا فرمایش آقایون اینه که ما اینو اهم میدونیم، میگیم وصف امر ذهنیه، حالا میخواد به وجود او موجود باشه، میخواد امر اعتباری باشه، قبلا گفته بودیم. همین که وصف امر ذهنی شد بهش میگیم چی؟ معقول ثانی منطقی. و اگر وصف امر ذهنی نبود، تو خارجم نبود، میشه چی؟ میشه معقول ثانی فلسفی. پس بله حالا همین اگه اجازه میدادید همینجا میخواستیم اشکالی که استاد شهید مطهری کردن ببینیم. اشکال بسیار جالبیه. میان وقتی که ما توجه کنیم محمول در حملی هر معناست، این وجه برمیگه به وجه اول، الا ان المعنا اعم موردن من المحمول. درسته هر محمولی معناست، ولی هر معنایی که محمول نیست، میتونه معنا موضوع باشه. لذا استاد شهید فرمودن خب شما چرا اومدی محمول رو فقط تقسیم کردی به معقول اول و ثانی؟ باید مطلق مفهوم رو، حالا چون ایشون موضوع رو مفهوم میدونن، میخواد موضوع باشه، میخواد محمول، کار به موضوع و محمول. اصلا محمول و موضوع نقشی نداره، مفهوم به ما هو مفهوم تقسیم میشه به معقول اول و ثانی. در حالی که شما اگه محمول قرار دادید معناش اینه، همونی که جناب آقای سلامت فرمودن، شما وقتی بله سلامی فرمودن، باید وصف محمول بودن برای معنا در این تقسیم نقش داشته باشه، والا حکیمانه نیست. معنا مقسم باشه ولی شما بیاد بگید محمول. خب محمول یعنی اون معنایی که علاوه بر معنا بودن چیه؟ حملم شده، و تا حمل نشه معقول اول و ثانی نمیشه. خب اینطوری نیست که الا ان المعنى اعم موردا من المحمول لان المعنى قد لا يكون محمولا وهو معنى ولا مدخليه لكون المعنى معمولا فی تقسیم المعانی الى المعقول الاول و الثانی. درست از نظر محتوایی برمیگرده، هر محمولی معناست، بلکه این وصف محمول بودن در این تقسیم نقش نداره. چون نقش نداره پس نباید معنا را قید محمول بش بزنی. پس بنابراین فل اولا ترک هذا التعبیر و رجوع الى الوجه الاول. و اما الوجه الثانی فهو و ان کان له وجه حیث ان کل معنا هو معقول اول یکون مفهومه اولا فی التعقل. خب هر معنایی رو که شما اول فهمیدید، خب پس یعنی اول مفهومش ما تو ذهن شما، درسته معنا رو اول فهمیدید، ولی همونطوری که خود معنا اول فهمیده شده، مفهومش هم چیه؟ اینا با هم ملازمه دیگه. پس مفهومش هم اول تو ذهن شکل گرفته، پس مفهومش هم معقول اوله. همونطور که خود معنا معقول اوله، مفهومش هم معقول اوله. و کل معنا هو معقول ثانن یکون مفهومه ایزن ثانیاً فی التعقل. ولیکن شما در این مقام، مقام بررسی احکام مفاهیم و تقسیم مفاهیم هستید، یا بررسی واقعیات، میخواید واقع رو تقسیم کنیم. به تعبیر دیگه در این مقام، مقامی هستیم که میخواییم از مفهوم بحث بکنیم، بگیم آقا مفهوم ها دو جوره، یا میخواییم بگیم واقع ها دو جوره در بحث معقول اول و معقول ثانی. و این کان له وجهون، لکن لما کان مدار الکلام علا وجود ما یحازل معنا فی الخارج و عدم وجوده. بیم آقا هر معنایی که ما به ازا تو خارج داره، ما یوهازا بهی تو خارج داره، معقول اوله. هر کدوم که ما یوهازا به نداره، به تعبیر دیگه هرچی تو خارج هست معقول اوله، هرچی تو خارج نیست معقول ثانیه. خب پس شما دارید یه بحث فلسفی میکنید، یه بحث هستی شناختی دارید میکنید. وقتی بحث هستی شناختی میکنید، نباید محور کلام رو مفهوم قرار بدید، ولو مفهوم هم درسته. شما باید بفرمایید که معنا، چون مفهوم که نمیاد تو خارج، مفهوم جاش کجاست؟ تو ذهنه. مفهوم یا تو خارج موجود است یا تو خارج موجود نیست، غلطه. مفهوم همواره تو خارج موجود نیست، مفهوم محال بیاد تو خارج. پس بنابراین چون مدار کلام بر وجود ما یحاذ المعنا فی الخارج و عدم وجوده و کان المفهوم ممتنع الحصول فی الخارج کان الاولا جعل المعنا مقسما. بگید آقا معنا مقسمه. بله بله اون برش درسته، یعنی اون باطل نیست، ولی بهتر اینه که اینطوری بگیم. الا ترا ان لللفظ اقساما. شما میگید ما این لفظ ثلاثی مجرده، اون لفظ رباعی مجرده، اون لفظ مثلا ثلاثی مزید فیه، اون لفظ مثلا رباعی مزید فیه، این تقسیم برای الفاظه، یا این لفظ مثلا رباعی ثلاثی خماسی، اینا تقسیم الفاظه. حالا این تقسیم الفاظ رو بیارید معنا رو به اعتبار الفاظش بگید آقا یه معنایی داریم ثلاثی، یعنی لفظش ثلاثیه، یه معنایی داریم رباعی، این چیه؟ اصلا درست نیست مگر مجاز. لفظ اقسامن ترجع الی و اسنادها الالمعنا و المفهوم مجاز، وللمفهوم اقساما ترجع الی. بید آقا مفهوم یا تصور یا تصدیق، خود تصور یا مفرد یا قضیه است. خب اینا همه تقسیمات مفهومه. اگه به معنا بخواید نسبت بگید، بگید معنا، باید بگید معنای تصدیقه، نه خود معنا تصدیقه. اگه بخواید به معنا تصدیق بودن رو نسبت بدید چیه؟ مجازه. بلکه حتی غلطه. چرا معنا؟ معنا که تصدیق نیست. این از تقسیمات مفهومه. و اسنادها الالمعنا لیس به حقیقه، اسناد اونها به معنا این حقیقت نی. کذالک للمعنا اقساما و حقیقت و تقتضی ان تجعل تلک الاقسام لنفس المعنا. شما اگر میگید مفهومش معقول اوله، دیگه اونجا اون تعریفی که از معقول اول داشتید رفت کنار. معقول اول منظور چی بود؟ اون معنایی که تو خارج هست. خب حالا این مفهوم معقول اوله، یعنی این مفهوم تو خارج هست؟ نیست. این مفهوم اول فهمیده شده. مفهومی که اول فهمیده شده این یه تعریف معرفت شناختیه، یعنی معرفت شناس وقتی میاد سراغ مفاهیم میگه آقا یه مفاهیمی است که مستقیما میاد تو خارج، یه مفهومی است که یه مفهومی است که متکی است به یه مفاهیم دیگر. اون مفاهیمی که مستقیما میاد تو خارج اونا رو بهش میگیم معقول اول. اونایی که نه، باید یه مفاهیمی اول برای ما پیدا بشه تا بعد اون مفاهیم را بفهمیم، اونا رو بهش میگیم معقول ثانی. لذا میگی بله، لذا میگی بله بله، درسته، همینطوره، بله بله. کذالک للمعنا اقساما والحقیقت تقتضی ان تجعل تلک الاقسام للنفس المعنا ککونه زا امر یهازا بهی فی الخارج و عدم کونهی کذالک. و به عبارت اخرى کونهی موجودن فی الخارج و عدم کونهی موجودن فی الخارج. این صفت معناست، نعم فی مباحث نظریت المعرفه ایزن یقسم المفهوم الذهنی الى المعقول اوله و ثانی، حیث ان بعض المفاهیم یوغل من دون احتیاج الى تعقل شیء آخر و بعضها یوغلو و بعضها انما یوغلو بعد تعقل شیء آخر. تا اینجا گفتیم که اون چیزهایی که تو ذهن تو خارج معقول اول و ثانی هستن، تو ذهنم چی هست؟ مفهومهاشون معقول اول و معقول ثانیه. اما حالا میخواییم یه قدم بذاریم بالاتر، بگیم آقا اصلا این تطابق هم همیشه نیست. ممکنه یه چیزی باشه که اصلاً معقول اول، ببخشید، معقول ثانی طبق اون معنای هستی شناختی، ولی وقتی میایم سراغ معرفت شناختی، اون تقسیم معرفت شناختی، می‌بینیم اینو نمیشه گفت معقول ثانی. مثل وجود، مثل وجود، بله. حالا وجود اون، خب اونایی که معقول ثانی میگیرن میگن خارجش هم معقول ثانیه، اونا میگن خارجش ما به ازا نداره مفهوم ما،
ولی تو معرفت شناسی اینا میگن اولین مفهوم دقیقاً متناقض،
بله. نعم فی مباحث نظریت المعرفه این کارو میکنن، چون بعضی مفاهیم یعقل من دون حاجت الى تعقل و بعضی ها انما یعقل به هذا کلو مبنیون على تسلیم کونه کل ما هو معقول ثانٍ فی مباحث فلسفه معقولا ثانیا فی نظریه المعرفه و کون کل ما هو معقول اول فی مباحث الفلسفه معقولا اول فی مقام المعرفه. این بر اساس اینه که بگیم آقا یعنی اون وجه تسمیهه که بالاخره فیلسوف به اون چیزی که تو خارج هست میگه معقول اول. بهش میگیم چرا میگه معقول اول؟ یه چون اول فهمیده میشه بدون تبعیت از مفهوم دیگه. به اونی که تو خارج نیست میگه معقول ثانی. میگه وجه تسمیهش چیه؟ میگه برای این که این دوم فهمید. یعنی چه؟ یعنی وجه تسمیه مسئله فلسفی رو یک مسئله معرفت شناختی قرار میده، با اینکه بحث شناخت نیست، بحث اینه که آقا این معنا تو خارج هست یا نیست. خب میتونست بگه خارجی و غیر خارجی، اما اومده گفته معقول اول و معقول ثانی. میگه خب چرا اسمش گذاشتی معقول اول؟ میگه چون اول فهمیده میشه. یعنی وجه تسمیه رو میاره دیگه کاری نداره به اون هستی شناسی، وجه تسمیه رو بر محور معرفت شناسی اومده تنظیم کرده. خب میگیم آقا در وجه تسمیه لازمه که وجه تسمیه رابطهش با مسما رابطه تساوی باشه، یعنی هر جا وجه تسمیه هست اون مسما باشه و هر جا مسما هست وجه تسمیه باشه. در بحث تسمیه میگن نه، در تسمیه ادنا مناسبت کافیه. مناسبت داشت، یعنی بعضیاش اکثرا اینطوری باشه درست. حالا میخوایم ببینیم اینجا از اون جاییست که اکثریه یا همه جاییه. ما عرضمون اینه که این اکثریه، منتها وقت گذشته و سلام علیکم.